پایتخت جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا که هر شب رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. سه‌شنبه شب 26 آذر ماه 1392 17 دسامبر از تقویم میلادی است. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام میکنم به شما. شب خوش. 30 دقیقه برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردند. ژان خاکسار تهیه کننده این برنامه زنده است. ولادو کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. در آغاز یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا ازتون دعوت میکنم که به مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان گوش بسپارید. با همکارم مینا بهارمست باز میگردیم و میبینیم که در این مجله همکارانم براتون چه مطالبی آماده کردند. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در جریان دیدار روز سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو اعلام شد که قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین حدود 1/3 کاهش می‌یابد. همچنین 15 میلیارد دلار به اوکراین وام داده خواهد شد. اوکراین برای سرپا نگه داشتن اقتصادش به 10 میلیارد دلار نیاز دارد. همزمان رهبران مخالفان دولت اوکراین برای شرکت در اعتراضات روز سه‌شنبه فراخوان دادند. احزاب مخالف دولت اوکراین را به گرایش به سوی روسیه متهم می‌کنند و از حدود 4 هفته پیش در پی خودداری رئیس جمهوری این کشور از امضای معاهده سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا تجمعات بزرگ اعتراضی ادامه داشته است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها گفت در این دیدار قرار شد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از سر گرفته شود. این مذاکرات در وین پنجشنبه گذشته پس از آن قطع شد که آمریکا اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران افزود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات عباس عراقچی و کاترین اشتون فردا در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. این خبر از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده است. هیئت پارلمانی اروپا به ریاست یک نماینده مجلس فلان روز سه‌شنبه در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی در این دیدار از اقدام اخیر آمریکا به افزودن نام شماری از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به فهرست ناقضان تحریم‌ها انتقاد کرده و گفته است که نحوه برخورد با اجرای توافق هسته‌ای ژنو صداقت غرب را نشان خواهد داد. آقای لاریجانی همچنین از آنچه که تلاش‌ها برای سیاسی کردن موضوع حقوق بشر خوانده انتقاد کرده و گفته است حقوق بشر در اصل یک موضوع اجتماعی است و نباید با اغراض سیاسی آغشته شود. علی لاریجانی افزوده است که تداوم گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر می‌تواند باعث حل بسیار از سوء تفاهم‌ها شود. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که 71% مردم در تهران شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌بینند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی روز سه‌شنبه در مراسم هفته پژوهش گفت که پارازیت اندازی و جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای تاکنون تأثیرگذار نبوده، بلکه راه حل مقابله با دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای تولید راه حل مقابله با دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای تولید محتوای جذاب و مفید است. علی جنتی همچنین گفته است بیش از 3 دهه هست که در زمینه حجاب و عفاف تلاش شده، اما باید دید که جامعه الان نسبت به 10 سال پیش در چه شرایطی قرار دارد. وزیر ارشاد ایران همچنین از رواج دروغ‌گویی، ریاکاری و خیانت در امانت در جامعه گفته و افزوده که علل آن باید بررسی شود. و فرزندان صدن از وزیران دولت ترکیه و شماری از بازرگانان معروف این کشور که نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان هستند صبح سه‌شنبه به اتهام سوء استفاده‌های مالی بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، فرزندان وزیران کشور اقتصاد و شهرسازی و محیط زیست و همچنین رئیس بانک دولتی هالک بانک در بین بازداشت شدگان هستند. برخی منابع خبری احتمال دادند که این عملیات از سوی محافل صاحب نفوذی که هوادار جماعت فتح الله گولن هستند صورت گرفته باشد. جماعت فتح الله گولن یک گروه اسلامی فرهنگ اجتماعی پرنفوذ در ترکیه و شماری دیگر از کشورهای جهان است که در ترکیه حدود 4000 مدرسه خصوصی دارد. روابط این گروه با حزب رجب طیب اردوغان اخیراً تیره شده است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از جهان و از ایران با ما همراه بود. رادیو فردا دات کام وبسایت ما رو فراموش نکنید برای پیگیری خبرها. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بحران در کیف ادامه دارد. روسیه میگوید حاضر است به حل دشواری‌های مالی اوکراین کمک کند. مشاور امور بین الملل رهبر ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد دارد مذاکرات با 5 به علاوه 1 را ادامه دهد. معاون وزیر خارجه ایران خطاب به نمایندگان گروه مذاکره کننده اگر قرار است مذاکرات را ادامه دهیم باید از سوء تفاهم ها و زیاده خواهی ها جلوگیری شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انتقاد می کند جوی درست شده که همه فکر می کنند تحت شنوده شدید هستند. کمبود بودجه و بدهی در وزارت بهداشت، خبرهایی که از این وزارتخانه می رسد. اگر شما هم از عاشقان موسیقی بیتلز هستید بشتابید که امروز کمپانی اپل در ساعت محدودی 59 ترانه از این گروه موسیقی را به صورت رایگان منتشر کرد. با ما همراه باشید تا پایان مجله شبانگاهی امشب. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. به گفته رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین، مسکو و کیف شرکای راهبردی هستند، اما بحث پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی به رهبری کرملین مطرح نیست. در پی خودداری دولت اوکراین از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در ماه گذشته، مسکو برای آنچه که کمک به منظور حل دشواری‌های مالی کیف اعلام شده، اعلام آمادگی کرده است. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
در پی دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، ولادیمیر پوتین اعلام کرد روسیه 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت اوکراین را خریداری خواهد کرد. همچنین شرکت گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین الحاقیه را به موافقت نامه خرید گاز اضافه کردند که بر اساس آن بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین با تخفیف 30% از بیش از 400 دلار به 268.5 دلار بابت هر 1000 متر مکعب کاهش خواهد یافت. همچنین وزرای اقتصاد و صنایع دو کشور چند توافقنامه از جمله در زمینه اجرای طرح‌های مشترک زیرساختی و هواپیماسازی و لغو موانع گمرکی امضا کردند. پوتین تأکید کرد پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی در دیدار وی با یانوکوویچ مطرح نشد. او پیشتر گفته بود روسیه آماده شراکت با اوکراین است، اما دولت کیف باید خود درباره مسیر توسعه این کشور تصمیم گیری کند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین تأکید کرد روسیه در امور داخلی اوکراین مداخله نخواهد کرد. هنوز هیچ اطلاعی درباره امتیازهایی که روسیه از اوکراین گرفته منتشر نشده. رئیس جمهور روسیه گفت هیچ شرطی برای ارائه این کمک‌ها در میان نبوده. بسیاری از صاحب نظران میگویند سخاوتمندی کرملین تشویق دولت کیف بابت خودداری از همگرایی با اتحادیه اروپا است. سرگی اربوزف معاون نخست وزیر اوکراین که از مذاکره کنندگان اصلی این کشور با اتحادیه اروپا بود، بارها گفته برای حل فوری مشکلات اقتصادی دولت کیف به دست کم 10 میلیارد دلار نیاز دارد، اما به گفته وی اتحادیه اروپا تنها پیشنهاد کمک 610 میلیون یورویی داده بود. رهبران اروپایی بارها تاکید کردند درهای اروپا به روی اوکراین باز است، اما چنزنی بر سر شرایط این همگرایی قابل پذیرش نیست. 28 آبان ماه دولت اوکراین پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند را امضا نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین متعاقباً از آن کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته است. چرخش 180 درجه دولت اوکراین آتش اعتراضات داخلی را شعله ور کرد. عصر سه‌شنبه بار دیگر هزاران معترض در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند. آنها خواستار استعفای دولت و رئیس جمهور و ادامه حرکت به سوی اروپا هستند. آن رئیسکای رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا به خبرها پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 می‌پردازیم. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف که روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون و همتای اروپایی خود هلگا شمیت دیدار کرده، مواضع ایران را به مقام‌های اروپایی منتقل کرده است. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، این عضو تیم مذاکره کننده ایران در بروکسل به کاترین اشتون گفته است که اگر مذاکرات قرار است ادامه پیدا کند، از به گفته او سوء تفاهمات و زیاده خواهی‌ها باید اجتناب شود. از روز دوشنبه هم ایران و هم اتحادیه اروپا خبر دادند که مذاکرات کارشناسی به زودی از سر گرفته می‌شود. درباره دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل، هانا کاویانی همکارم با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگو کرده و ابتدا درباره دیدار بامداد سه‌شنبه پرسید است.
آقای عراقچی در سفری به برخی از کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه به بروکسل آمد و با همتای خود هلگا اشمید دیدار کرد. او همچنین با خانم اشتون نیز به گفتگو نشست. خانم اشتون از دیدار با آقای عراقچی خرسند بود تا طرفین درباره روند پیشرفت در اجرای توافق ژنو و همچنین اقدامات آتی گفتگو کنند.
آیا در این دیدار برنامه‌ای برای دیدار آینده کارشناسی بین ایران و پنج به علاوه یک تعیین شده؟ به هر حال دو طرف گفتند که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
همانطور که می‌دانید، گفتگوهای هفته گذشته 4 روز طول کشید و ما گفتیم که می‌خواهیم این مذاکرات به سرعت از سر گرفته شود. تا آنجایی که من اطلاع دارم، روزی برای ادامه گفتگوها هنوز تعیین نشده است، اما تمایل طرفین بر این است که هر چه سریع‌تر دیدار دوباره کارشناسان انجام شود و ما امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفتد.
این روز در حالی هنوز تعیین نشده که هفته آینده اروپا شاهد چند روز تعطیلی به دلیل ایام کریسمس خواهد بود. حتی مشخص نیست که این دیدار قبل یا بعد از این تعطیلات برگزار میشه.
بار دیگر تأکید می‌کنم که من در این زمینه اطلاعی ندارم. آنچه که مشخص است، تمایل هر دو طرف به پیشبرد گفتگوهاست. روز دوشنبه هم وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود خواستار اجرای سریع توافق ژنو شدند. در نتیجه ما امیدواریم که این گفتگوها هرچه سریع‌تر انجام شود.
شورای اتحادیه اروپا در حالی در بیانیه روز دوشنبه خودش خواستار اجرای فوری توافق شده که در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افغان روز سه‌شنبه گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک انتظار داریم یک روز برای اجرا مشخص شود. واکنش شما به این گفته چیست؟
این بخشی از صحبت‌ها در مذاکرات کارشناسی است. این مذاکرات درباره سازوکار اجرای توافق است و یکی از موارد آن روزی است که توافق باید اجرایی شود. در نتیجه اینطور نیست که یک طرف از طرف دیگر بخواهد که روزی تعیین کند. این موضوع دو طرف مذاکره است که توافق کنند که روز اجرای توافق چه زمانی باشد.
بنابر آنچه که در 24 نوامبر اعلام شد، این یک توافق 6 ماه است. اما این 6 ماه از کی آغاز میشه؟ آیا این حدود 1 ماهی که گذشته هم شامل این 6 ماه خواهد شد؟
خیر، این 6 ماه هنوز شروع نشده است. بازه زمانی 6 ماهه از زمانی که توافق اجرایی شود آغاز خواهد شد. در نتیجه هیچ زمانی نگذشته و هنوز هیچ زمانی برای آغاز این 6 ماه تعیین نشده است. در نتیجه ما هم اکنون یک توافق داریم که هنوز اجرایی نشده و زمانی که این اتفاق بیفتد، عقربه‌های ساعت شروع به حرکت می‌کنند.
خبر دیگری هم درباره دیدار هلگا شمیت، معاون خانم اشتون، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه منتشر شده. آیا این دیدار با مذاکرات صبح خانم شمیت با عباس عراقچی ارتباط داره؟
Helga Schmidt, our political director, is traveling to Vienna.
مدیر سیاسی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا برای دیدار با مقام‌های آژانس به وین رفت. مطمئناً این دیدار در رابطه با مسئله مذاکرات با ایران است. می‌دانید که بنابر توافق ژنو، نقش نظارتی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در نظر گرفته شده است. این نهاد باید نحوه اجرای اقدامات در نظر گرفته شده در توافق ژنو را بر عهده داشته باشد. آژانس اقدامات تهران در راستای توافق را راستی آزمایی خواهد کرد. در نتیجه خانم اشمید به وین رفته تا درباره موضوعات متعددی در ارتباط با برنامه هسته‌ای گفتگو کند.
در ادامه همین موضوع، در ایران علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به مذاکرات هسته‌ای خود با گروه 5 به علاوه 1 ادامه دهد. از جمشید زند جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
علی اکبر ولایتی که در حاشیه همایشی در تهران سخن می گفت، شرایط را برای رسیدن به توافق هسته‌ای فراهم دانست و گفت آنچه مربوط به سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مذاکرات می شود، ادامه مذاکره و پایبندی با آن چیزی است که توافق کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، آقای ولایتی همچنین گفت در حقیقت این آمریکاست که بیشتر از ایران نیاز دارد درباره موضوع هسته‌ای فکری بکند و چاره‌ای بیندیشد. آقای ولایتی در این حال با اشاره به اینکه قرار نبود تحریم‌های جدید اجرا شود، افسوده است که برخی اعضای 5+1 مثل روسیه به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعتراض کردند و به گفته او مطمئناً برخی دیگر از کشورها هم همین نظر را دارند. چند هفته پس از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در ژنو و ادامه مذاکرات در سطح کارشناسان، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 21 آذر نام 14 شرکت و 4 فرد دیگر را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. به دنبال اعلام این خبر، گفتگوهای فنی ایران و گروه 5+1 در وین که روز دوشنبه آغاز شده بود، بعد از ظهر پنجشنبه هفته گذشته متوقف شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که هفته گذشته در همین ارتباط با وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه و همچنین کاترین اشتون تماس و گفتگوهای تلفنی داشته که طی آن جان کری و کاترین اشتون از تعهد خود به نهایی سازی زودرس روند مذاکرات ژنو سخن گفتند. وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است که وی نیز با نهایی سازی زودرس روند مذاکرات هسته‌ای ژنو موافق است. روز دوشنبه 25 آذر هم کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که گفتگوهای فنی ایران و گروه 5+1 درباره سازوکار اجرای توافقنامه ژنو به زودی از سر گرفته می شود. از سوی دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه 26 آذر درباره تماس تلفنی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف، این تماس را در راستای تحولات مرتبط با برنامه اقدام مشترک توافقنامه ژنو برشمرد و گفت آقای ظریف در این تماس نارضایتی جمهوری اسلامی ایران را از روند برنامه کارشناسی و جزئیات آن درباره اجرایی شدن اقدام مشترک اعلام کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید درباره پرونده هسته ایران، اما فرصت هست که دیدگاه های شما رو هم در این باره و البته درباره سایر خبرهای روز از ایران و جهان بشنویم.
به عنوان یه ایرانی خواهش میکنم که ساکن ایران هستن صدا رو پخش کنیم. کشور آمریکا و 5+1 دیگه این تحریم ها رو افزایش بدن. اصلا مذاکره فایده ای نداره. اینها دیگه در حال فلج شدن هستن. همین انقریبه که دیگه تو پرداخت حقوق کارگرانشون هم بمونن.
ببینید، وقتی که تحریم های جدید آمریکا علیه ایران دوباره اعمال کرد، به نظر من این کار آمریکا نشون دهنده اینه که واقعا خودش داره ابراز میکنه که ما هیچ اعتمادی به اونا نداریم و خودش اعتماد شکنی رو در اصل بینالملل داره به وضوح نشون میده. ممنونم، خدا نگهدار.
از وقتی که آقای روحانی سر کار اومدن در ایران نزدیک به 400 نفر اعدام شدن. روسیه تا به حال این 400 نفر اعدام رو اصلا محکوم نکرده و این خیالش هم نیست، ولی امروز اومده اعلام کرده که ما نگران تحریم‌های بیشتر از طرف آمریکا بر علیه ایران هستیم.
وقتی شما زندانی سیاسی رو آزاد نمی کنید، حتی هم کیشان خودتا مثل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنور را از تمام حقوق زندگیشان محروم می کنید، چطوری مردم ایران به شما اعتماد کنند؟ حالا بگذره مردم اروپا و آمریکا.
00420212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ساعت 22:19 دقیقه در ایران. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. باز میگردیم به مسائل ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز سه‌شنبه در جمع گروهی از استانداران دوران ریاست جمهوری خود گفت جوی درست کردند که همه افراد احساس میکنند تحت شنود شدید هستند. او همچنین از انتقال به گفته خود غیر صادقانه آنچه که شنود میشود به مقامهای بالا گلایه کرد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران درباره مسئله شنود گفت: درباره خودم میگویم که ای کاش شنود میشد یا آنچه بود همانطور منتقل میشد به جاهای دیگر. بنده از بلوتنها و مطالبی که علیه من گفته میشود با خبرم. چیزهایی گفته میشود که اصلا از سر تا پا دروغ محض است. لااقل صداقت در انتقال آنچه شنود میشود داشته باشند و به ویژه آنچه را به بزرگان منتقل میکنند. پایان نقل قول. محمد خاتمی همچنین گفت: دائما سعی میکنند کسانی را که نمیپسندند بدبینی نسبت به آنها را در سطوح بالای مملکت ایجاد کنند و حتی دو به همزنی کنند. رئیس بنیاد باران افزود: امروز اگر از حقوق شهروندی سخن میگوییم باید فصولی که مربوط به حقوق ملت است دقیقا پیاده و از آن دفاع شود. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که حقوق شهروندی طبق قانون بیاید و پیاده شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بنا به وعده‌هایی که در دوران کارزارهای انتخاباتی داده بود، 100 روز پس از شروع به کار دولت خود، متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در 15 ماده در سایت ریاست جمهوری منتشر کرد. از زمان انتشار این منشور برخی از فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی انتقاداتی را به آن وارد کردند و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز روز سه‌شنبه در نشست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت دولت ادعایی درباره کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم وزیر دادگستری افزود: منشور حقوق شهروندی با توجه به اشکالات زیادی که دارد نیازمند کار مطالعاتی فراوان برای رفع این مشکلات دارد. پیش از انتقاد محمد خاتمی به مسئله شنود توسط حکومت، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به پرسشی درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش گفت موبایل های همه نمایندگان مجلس شنود می شود. وی روز 18 آذر همچنین در مورد بار دومی که دستگاه شنود در دفتر کارش کار گذاشته شده بود توضیح داد که این کار با تهدید مسئول دفترش همراه بوده و دستگاه شنود در کولر جاسازی شده بوده است. محمد خاتمی روز سه‌شنبه در ادامه سخنان خود در جمع استانداران دولت اصلاحات کار اصلاح طلبان را نصیحت و نقد عنوان کرد و تأکید کرد که به گفته او ما طرفدار نظام هستیم و تقویت نظام را می خواهیم.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما روز سه‌شنبه در ایران وزیر بهداشت هم در دیدار از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نکاتی رو درباره وضعیت وزارت بهداشت و مشکلات بهداشت و درمان و همینطور کمبود بودجه در این وزارتخانه مطرح کرده. فریدون زرنگار به این موضوع پرداخته.
حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید اگر میخواهیم خدمات درمانی به اقصا نقاط کشور گسترش یابد، رضایتمندی مردم افزایش یابد و پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، داروسازان و دندانپزشکان هم رضایتمندی نسبی داشته باشند، باید تعرفه ها واقعی شوند. به گفته وزیر بهداشت، بیمه‌های فعلی در حمایت از مردم کاملا ناتوانند، بنابراین باید منابع جدیدی تعریف و بیمه‌ها تجمیع شوند. وزیر بهداشت مهمترین کار خود و همکارانش را در یک سال نخست وزارت بهداشت دولت 11 در همین زمینه می‌داند و می‌گوید اگر این اتفاق نیفتد دولت قادر به تغییر در امر بهداشت و درمان نخواهد بود. وزیر بهداشت میگوید همزمان با نقص‌های موجود نظام پزشکی، هم‌اکنون هزینه‌ای که مردم بابت درمانشان می‌پردازند خیلی زیاد است، بنابراین تنها بیمه است که می‌تواند از مردم حمایت کند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید بن‌بست‌های پولی نظام بهداشتی و گره باز نشدنی بدهی‌های مالی وزارت بهداشت تا جایی پیشرفت کرده است که دست مسئولان بیمارستانی برای راضی نگه داشتن بیماران را بسته است. وزیر بهداشت با اشاره به بدهی‌ها و اعتبارات وزارت بهداشت می‌گوید حدود 4700 میلیارد تومان، یعنی تقریبا نصف بودجه سال 92 وزارت بهداشت، بدهی هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال 91 به 92 است. برای سال 92 نیز بین 2700 تا 3500 میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی می‌شود. 1100 میلیارد هم اعتبار مربوط به حق جذب بوده که برای آن هم هیچ منبعی پیش بینی نشده است. بنابراین کل کسری‌های وزارت بهداشت به بیش از 8000 میلیارد تومان میرسد. یعنی وزارتخانه‌ای داریم که به اندازه کل اعتبار سال جاری خود بدهی دارد. به گفته وزیر بهداشت، یکی از راه‌های مقابله با این شرایط افزایش اعتبارات بیمه‌ها در لایحه بودجه 93 است که در آن اعتبارات بیمه‌ها حدود 66% بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته شده است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خدماتی و از جمله خدمات بهداشتی و درمانی در دهه گذشته نه تنها کیفیت درمان و خدمات پزشکی را بدتر کرده است، بلکه بسیاری از نیازمندان به این خدمات را از دستیابی به آن محروم کرده است، چون توانایی مالی برای پرداخت هزینه این خدمات را ندارند. در چندین گزارش مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله بازدید سرزده وزیر بهداشت دولت دهم از بیمارستان‌ها، وضع نابسامان بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی به خوبی نشان داده می‌شود. اما ظاهراً در جمهوری اسلامی نهادهای دولتی خود منتقد خود می‌شوند و انتقاد و ابراز نارضایتی از عملکرد نهادهای دولتی به یک روال عادی تبدیل شده است، بدون اینکه ظاهراً این انتقادها نتیجه ملموسی در پی داشته باشد. به گفته وزیر بهداشت، نبود تعرفه‌های واقعی باعث ایجاد فساد می‌شود.
بعد از گذشت همکارم فریدون زرنگار، اجازه بدید که سریع هم بزنیم به دنیای هنر. بر اساس گزارش‌ها، کمپانی اپل ریکوردز امروز 26 آذر ماه 59 ترانه از گروه بیتلز رو برای ساعتی محدود بر روی آیتیونز منتشر کرده. این ترانه‌ها به شکل غیرقانونی پیش از این در بازار بودند، اما هیچ وقت به شکل رسمی منتشر نشده بودند و این اولین بار هست که به شکل رسمی عرضه می‌شوند. از سمیرا قرایی بشنویم.
کمپانی اپل ریکورد صبح روز سه‌شنبه 26 آذر ماه 59 ترانه از گروه بیتلز را منتشر کرد. ترانه لاو می دو یکی از این ترانه ها بود. اما به گزارش وبسایت تلگراف، ساعتی بعد از انتشار این ترانه ها دیگر روی وبسایت آیتیونز قابل دسترسی نبودند. ترانه های منتشر شده که همگی در سال 1963 ضبط شدند، تا کنون به شکل غیرقانونی بارها دست به دست گشتند، اما هیچگاه به شکل رسمی توسط هیچ کمپانی منتشر نشده بودند. آنطور که منابع آگاه به خبرگزاری CNN گفتند، علت اصلی انتشار این ترانه ها جلوگیری از انقضای حق مؤلف یا همان کپی رایت آنهاست. بر اساس قانون فعلی حق مؤلف در اروپا، آثار هنری که به شکل رسمی منتشر شدند تا 70 سال می توانند در انحصار قانونی یک شرکت بمانند، و این در حالی است که آثاری که به شکل قانونی منتشر نشدند تنها تا 50 سال تحت حمایت قانون حق مؤلف. این بدین معناست که اگر این ترانه ها که در سال 63 ضبط شدند در ماه جاری میلادی منتشر نمی شدند، از مالکیت اپل ریکوردز در آمده و آنگاه هر کس می توانست نسخه غیر قانونیش را منتشر کند. اما حال با انتشار این ترانه ها، این کمپانی می تواند تا سال 2033 حق پخش آنها را در انحصار بگیرد. بسیاری از خبرنگاران حوزه موسیقی و علاقمندان به ترانه های گروه بیت از این اقدام اپل در انتشار چند ساعته ترانه ها که به نوعی به فرار از قانون حق مؤلف تعبیر شده خشمگین هستند. در لیستی که از این 59 ترانه منتشر شده، نام ترانه های محبوبی چون She Loves You, From Me to You و Love Me Do دیده می شود. همچنین چند تنظیم از ترانه محبوب رول اوور بتهوون نیز در این لیست دیده می شود. آلبوم گروه بیتلز که تنها برای ساعاتی روی وبسایت آیتیونز قابل دسترس بود، با نام بیتلز بوتلگ ریکوردینگز 1963 منتشر شد و زمان آن هم 2 ساعت و 25 دقیقه بود.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. با ما همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. 12 شب به وقت تهران مجله نیمه شب خواهیم داشت. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان